حسدی که بر خودم لازم میدانم، خب هر کاری و هر اقدامی رو انجام بدم. حالا ممکنه امکاناتی در اختیار دارم، از این امکانات استفاده بکنم، یا فرض بفرمایید تبلیغاتی میتونم انجام بدم و حتی هم باید یه جوری فرض بفرمایید مجاب بکنم که من رو انتخاب بکنن تو این شرایط. آیا من در این تعارض اخلاقی که به اون تکلیف و خودم رو به نتیجه برسانم و اینکه دوچار این بی اخلاقی ها بشم واقعا با چه باید کرد؟ حالا ضمن اینکه اینجا خود یه تعارض مطرح میشه، خود بایسته های اخلاقی در این زمینه چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما فعلا مفروض رو بر این میذاریم که شخصی توانایی های خاصی در خودش دیده و تصور میکنه، حالا صادقانه، آگاهانه یا جاهلانه، که باری بر زمین مانده، به تعبیر حاج آقای شریعتی مصداق امر حسبه بشه و بیاد به عنوان کسی که میتونه این بار رو از زمین برداره وارد عرصه رقابت بشه. خب اتفاقا شخصی که اینجا داوطلبه یا شخصی که اینجا نامزد میشه برای احراز یک پستی، رفتارش به شدت تحت آسیبای اخلاقی قرار میگیره. من در اینجا وقتی میخوام به بحثای آسیبای اخلاقی داوطلبان یا به اصطلاح نامزدان اشاره بکنم، اونا رو معمولا با تیمی که از او هواداری میکنن مورد توجه قرار میدم، چون اینجا دیگه یک شخص به عنوان یک داوطلب وارد عرصه نمیشه، یک تیمی، یک هواخواهانی، طرفدارانی داره، برای ستاد انتخاباتی میزنن و بعد در جاهای مختلف براش فعالیت تبلیغاتی میکنن. هر اتفاق اخلاقی که در این جمع اتفاق میفته، به نوعیش مسئولیتش و گناهش به شخص داوطلبم برمیگرده. به همین دلیل یک فعل اخلاقی در اینجا متکثر میشه، شامل خود داوطلب و هواخواهان او و طرفداران او در ورود به انتخابات میشه. من برای این که اخلاقی رو، یعنی اخلاق رو تو این مرحله توضیح بدم، من اومدم اینجا استقرار کردم بد اخلاقی های یک داوطلب و هواخوانش در یک انتخابات رو، که این بررسی یک بررسی کاملا مستندی است و استنادش هم تقریبا میشه گفت همه انتخاباتی است که در این سه دهه در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و ما به صورت کم و بیش شاهد برخی از این بد اخلاقی ها بودیم. صرف نظر از این که یک کسی به قصد مادی، به قصد هواپرستی و حتی به قصد تفریح بیاد ثبت نام بکنه یک فعل غیر اخلاقی مبتلا شده، به تدریج باید مواظبت کنه که به افعال غیر اخلاقی دیگه مبتلا نشه. من مواردی رو میخونم. مثلا ببینید، یک نامزد بیاد اصول و ارزش‌های اساسی نظام اسلامی رو که شامل اسلامیت، جمهوریت، استقلال، آزادی و عدالت باشه، اینها رو زیر سوال ببره، یا بیاد جنجال آفرینی بکنه و ارکان نظام رو در صورت رد صلاحیت به اصطلاح تخریب بکنه. مورد سوم، بیاد به بیگانگان و رسانه‌های معاند نظام اسلامی برای پیشبرد اهداف انتخاباتیش اعتماد کنه و با اونها ارتباط برقرار بکنه، در تبلیغات خودش تهدید کنه یا تطمیع کنه، در انتخابات خودش بیاد به صاحبان زر و زور برای پیروزی در انتخابات خودش رو وامدار اونها بکنه یا تعهداتی به اونها بده در صورت پیروزی در انتخابات یک سری تسهیلات و امتیازات های مالی و فرصت های شغلی رو برای اونها فراهم بکنه.
بله.
مهمتر این که بیاد اسرار نظام رو افشا کنه و اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه یک کشور رو منتشر کنه. یا به عبارت دیگه، یک شخصی که رئیس جمهور میشه یا نماینده مجلس میشه، این باید صندوق اسرار نظام باشه. خب فعل غیر اخلاقیش این میشه که بیاد اسرار نظام رو فاش کنه، اطلاعات طبقه بندی شده رو
حالا اسرار افراد و اشخاص که خب اون اصلا یه
اون که دیگه اون که مهمتره
سر.
آره تو اونجا بعدا عرض میکنم عرضم بزرگ شما بیاد مثلا فرض کنید احزاب جریانها و داوطلبان رقیب حتی طرفدارای اونها رو تخریب کنه، تهمت بهشون بزنه، اهانت و بی احترامی بکنه، پیامک های خلاف واقع رو به این طرف و اون طرف اسمس کنه، شبنامه و اطلاعی های خلاف قانون علیه سایر داوطلبان منتشر بکنه، جشن و پایکوبی را بندازه، تیراندازی هوایی رو علم کنه. عرضم به حضور شما گاهی مواقع منطقه رو به یک آشوب عمومی در واقع بکشونه و صدماتی به اماکن وسایل نقلیه بزنه، شناسنامه های جعلی رو در شعب اخضری چاپ کنه، توزیع بکنه، تبلیغات شبانه‌ای که قرار در 24 ساعت قبل از انتخاب برگزاری روز انتخابات ممنوعه در اونجا تبلیغات ادامه بده. امثال این موارد که بانوان بدخلاقی های انتخاباتی متاسفانه بعضن در کشور ما مشاهده میشه باید به اصطلاح مورد توجه قرار بگیره. مثلا شما فرض کنید حتی تبلیغات زود هنگام از منظر بحث ما یک فعل غیر اخلاقی است.
استفاده از امکاناتی که شخص بالاخره بر اساس اون شرایط موجودش داره و میتونه،
حتی مثلا نگاه کنید تو برخی از انتخابات بوده که یک نفر نامزد شده رفته اقلام سرمایه‌ای برای هیئت‌های مذهبی، مساجد حسینی‌ها و مراکز عام المنفعه در آستانه انتخابات خریده. خب این از منظر اسلامی یک نوع ریاکاریه، یک فعل قبیحه. یا فرض کنید رفته در یه منطقه مساله ساختمانی بین مردم یا مراکز عام المنفعه توزیع کرده و عرضم به حضورتون مهمتر از همه اینها اسراف و ریخت پاش‌های غیر ضروری در تبلیغات خریدن رأیه و مهمتر از همه اینها که به نظر من مهمه تتبع عیوب رقباست که از منظر اسلامی به شدت فعل زشتیه و یک نفر به عنوان داوطلب بیاد بره اون نیمه خالی لیوان رقبا رو ببینه، برجسته کنه، دوتا روش بذاره، گنده کنه و بیاد برای در واقع پیروزی خودش رو اون عیوب متمرکز بشه. ما یک حدیث معروف هم از پیامبر گرامی اسلام داریم که هر کس دیگران رو به عیبی متهم کنه و با انگشت گذاشتن رو اون عیب دیگران رو از عرصه رقابت حذف کنه، خداوند خودش رو به همون عیبا مبتلا میکنه. و این در واقع مجموعی از افعال غیر اخلاقی است که ممکنه یک نامزده کاندیدا در شروع انتخابات و روند انتخابات به اصطلاح بهش مبتلا بشه. طبیعتاً عکس همه چیزایی که ما گفتیم در اینجا به نوعی توصیه اخلاقی است که باید داوطلب تیم و اون افرادی که هواخواه یک نامزد هستن رعایت بکنن.
بله که خب شامل بخش عمده از مردم هم میشه این مسئله.
بله یعنی شامل هم مردم میشه و هم شامل هواخواهان و داوطلبان.
بسیار تشکر میکنم. من نکته هست به نظر میرسه همون نکته که ما در برنامه گذشته بهش خیلی پرداختیم حالا تا یه حدی و به ویژه اون روایات که مورد نکوهش قرار داده طلب ریاست رو و اینکه انسان خود اصل ریاست براش مهم باشه و به فرمایش استاد شریعتی بر اساس اون روایت تعمه باشه و بخواد بالاخره به اهداف و هوای نفس خودش برسه، با این مصادیقی که شما فرمودین به نظر میرسه این اهمیت این حجت شرعی و حجت اخلاقی اینجا خودش رو نشون میده. و ببینید اگر کسی وارد این فضای انتخابات بشه بعد حالا به لحاظ درون شخصی خودش رو نتونه یک سامانی بده، در عرصه ارتباطاتش با دیگران و ضربه‌ای که به افراد میزنه، اون آبروریزی‌هایی که اتفاق میفته، اون فضای آلوده‌ای که بالاخره خیلی ها رو غرق میکنه و دچار مشکل میکنه، از غیبت رو بگیرید، تهمت رو بگیرید، دروغگویی رو بگیرید، فرض بفرمایید ریا رو همجور که شما فرمودید، یعنی اگه ما بخوایم یه نظام اخلاقی برای همین مصادیقی که شما فرمودین، ما میتونیم حتی صفات اخلاقی مثل حسد، ریا، دروغ، عرضم بزرگ شما، غیبت، تهمت، اینها با همه اون شدت و حدتی که توی دین بهش نگاه شده میبینیم طرف دوچارش میشه. ضمن این که حتی اگر موفق بشه به بر اساس مسائل غیر اخلاقی به پست مثلا اون مورد نظرش هم برسه، در این حال بر اساس اون روایتی که شما فرمودین چه ظرفیت منفی رو ایجاد میکنه و جامعه رو به مشکل میکشونه و واقعا همون امانتی که فرمودین واقعا به خیانت کشیده میشه و چه زمانی به عهده اون شخص میاره که خب الی یوم القیامه باید پاسخگو باشه و روز قیامت هم قطعا پاسخگو باید باشه، حالا بر اساس اون معارف و مبانی دینی که داره. جناب استاد شریعت، اگر شما در این زمینه نکته هست بفرمایید، باز سوالی هست من عرض خواهم کرد، یعنی نگاه فقهی ما به مسئله چی هست و واقعا چه روی کرده رو در این بخش مورد توجه؟
بله، البته نگاه فقهی، من یه نکته قبل از این بحث شما عرض کنم خدمتون و اونم بحث این که رو آوردن فرد ممکنه مثلا تو به یک امری وقتی وارد اون امر میشه حتی توجیهاتی هم برای خودش درست میکنه برای امور خودش، که قرآن اشاره داره که میفرماد اعمالشون را زینت داده شده براشون. یعنی این فرد حتی کار خودش رو بهترین کار میدونه، نمیشه گفت که مثلا این در مخیله خودش خطور نمیکنه، شاید که این کار اشتباهی داره انجام میده، خودش فکر میکنه کار درسته.
زوینا للناس حب الشهوات،
بله زیاده که خدا تو قرآن بحث زینت را همین زینت دادن اعمال چند جا از قرآن اشاره شده، بس همینه. یعنی یه وقت هست که فرد حتی برای توجیه عمل خودش مثلا پای مصلحت را به میون میکشه یا مثلا بحث پای احکام ثانویه را به میون میکشه، در حالی که این تو موردی اصلا وجود نداره. یعنی اینکه احکام ثانویه و مصلحت تو هر جایی ورود نداره، تو بعضی از جاها به اصطلاح موارد خیلی معدود خیلی شاذ باید تو این تو بیت و مواردی وارد بشیم. اما بحث که آقای دکتر فراتی استفاده کردیم و فرمودن، بحث این که یکی از مباحث مهم که تبلیغات باید سالم باشه، تبلیغ سالم باشه ما باید آگاهی بدیم به مردممون بعضی از توجهات دینمون به حق الناس را.
بله،
حق الناس ما نگاه میکنیم وقتی تو فقه نگاه میکنیم، تو شاید بشه گفت همه ابواب فقهی حق الناس دیده شده. یعنی حتی اگه فردی مثلا بخواد یه غسل بکنه ولی مثلا آبی که استفاده میکنه پول حمام رو بخواد نده یا از چیز دیگه استفاده برای اون پول به اصطلاح پول حرامی رو بخواد بده یا موارد متعددی ضربه وارد کنه به اصطلاح حیثیت افراد، در روایت هست، این روایت رو جالب از پیغمبره که خطاب به کعبه دارن، این پیغمبر میفرمان که مرحبا به تو کعبه، تو یه کعبه که خداوند تو را حرمت داده، ولی خداوند به تو یک حرمت داده ولی به مؤمن سه حرمت داده، حرمت خون، حرمت که همون جان میشه، حرمت مال و حرمت آبرو. که ما در به اصطلاح مباحث انتخابات میبینیم که حالا متاسفانه در این چند ساله شاید بگیم تو بعضی از موارد دیده میشه که آبرو برای افراد نمیگذارن، تو به افرادی که مثلا نمیتونن جواب اون نکته را بگن تو جاهای مختلف از بر مطبوعات در جاهای مختلف مثلا اشاراتی میشه و این از نظر فقهی فعل حرامه.
حتی جدال احسن داریم، نه جدالی که حالا
بلش معمولا ببینید یک سنت سیئی که داره متاسفانه داره شکل میگیره تو بحث انتخابات تو کشور ما اینه که به جای اینکه ما بیاییم برنامه های خودمون را بیان کنیم، داریم دیگران را تخریب میکنیم. برنامه های قبلی این فرد مثلا این تو برنامه های قبلا داشته، این
خیلی هم شایع شده
داره. بله،
مثلا خود من امروز بر اساس حالا شرایطی فضای رسانه های مجازی رو میدیدم یا بعضی از سایت ها رو، واقعا همینطوره. یعنی دقیقا این که من میخوام چیکار بکنم و چه برنامه‌ای دارم مطرح نیست، نه اون رقیب این شکلی، اون طرف مقابل خیلی مشکل داره، اصلا یه جوری سیاه نمخ. این هم که فرمایش شما واقعا خیلی خطرناکه. ما داریم بالاخره گفتن دیگه، شعرا و ادبا هم گفتن ای به کسان منگر و احسان خیش، دیده فرو بر به گریبان خیش. آین آن روز که گیری به دست، خود شکن و زود مشو خود پرست. یعنی ما گاهی هی دائما میخواییم با شکستن دیگران گاهی صدایی و ندایی به دیگران خودمون رو این شکل معرفی بکنیم، که به نظر مثلا این از مسائل غیر اخلاقی شدیدیه که داره اتفاق میفته جناب استاد.
بله، من یه نکته ای عرض کنم. من یه خاطره ای تو ذهنم هست که انتخاباتی از شاید حدود 20 سال قبل بود. یکی از این افرادی که رفته بود پوستر به چسبونه، دیده بود که پوستر رقیب انتخابات خبرگان بود. رقیب این فردی که اون میخواد پوسترش را بچسبونه، پوسترش داره کنده میشه. چسب زده بود، اون پوستر را چسبونده بود. این یعنی واقعا یک فعل به اصطلاح، تا افرادی شنیدن، مخصوصا متدینینی که اونجا بودن، تحسین کردن فرد را. یعنی ما بیایم فضا را باز کنیم که افراد بیان نظر خودشون رو بدن، حتی ما به سر و پوستر فرد را بی احترامی نکنیم، بذاریم افراد ببینن نظراتش رو، ببینن برنامه‌اش رو ببینن. ببینید این که ما اصلا هیچ ندیده و نشنیده بیایم علیه یک نفر صحبت کنیم، این نه خدا قبول داره نه پیغمبر قبول داره.
یا شایعات یا حرفایی که دائما شایعه میشه، بعد دامن میزنیم ما به این شایعات، ناخواسته نمیدونیم داریم یک فعل.
این نکته رو من اشاره کنم، وقت رو بسپارم به دوست عزیزم ما دکتر فراتی، که ببینید یک نکته‌ای ما تو فرهنگمون باید اصلاح بشه. یعنی فرهنگ به اصطلاح انتخاباتمون رو نباید بذاریم از اون فرهنگ اوائل انقلاب بود، متاسفانه یه مقدار فاصله گرفته. ما باید یه مقدار اصلاح کنیم این فرهنگمون رو که انتخابات با چه فرهنگی به اصطلاح عجین بشه و توأم بشه. مثلا من وقتی که به اصطلاح وارد انتخابات میشم به عنوان کاندید، چه اخلاقیاتی رو باید رعایت کنم که آقای دکتر فرمودن. ببینید وقتی ما پیغمبر فرمودن الناس علی دین ملوکهم، یعنی وقتی ما ببینیم رهبرانمون یه انسانهایی هستن که نه رعایت میکنن، خب البته یه مقدار قصور شاید از من روحانی و مثلا صدا و سیما و مطبوعات هم باشه که نتونستیم فرهنگ سازی کنیم، یعنی فرهنگ دینی رو نتونستیم پیاده کنیم و فرهنگ سازی کنیم، مردم رو آشنا کنیم. ولی باید با آشنا کردن مردم این اخلاقیات دین رو تو این صحنه انتخابات وارد کنیم، و انشالله که وارد میکنیم و انتخابات خوبی خواهیم داشت
انشالله. تشکر میکنم از جناب علی. جناب دکتر فراتی، در این زمینه اگر نکته هست بفرمایید. بالاخره ضمن این که کاندیدها و کسایی که ورود به عرصه انتخابات پیدا میکنن، به نظر میسه باید یک توجه جدی داشته باشن و خودشون رو در معرض وجدان اخلاقی، در معرض داوری بالاخره خداوند و اون حضور خدا در کل عالم ببینن و یک حرکت شایسته و اخلاقی رو انجام بدن، و به نظر مثل خود اونها میتونن جهت بدن خیلی از مردم رو، خیلی از افراد رو. اگر در این زمینه و حالا بقیه مباحثی که در اخلاق انتخاباتی هست، به ویژه روی کردی که خود مردم میتونن اتخاذ بکنن، توجهی که طرفدارای رقبا میتونن در نظر بگیرن، که انشاءالله ضمن اینی که این اتفاق یک اتفاق مبارکی باشه توی جامعه ما، توی کشور ما، این اصلا کمک بکنه به نشر اخلاقیات خودش. چون همجور که جناب استادم فرمودن، به نظر میرسه این بی‌دقتی ما در مسئله حتی انتخابات، این سهل گرفتن این مسئله، چون بالاخره یک اتفاق، یک حادثه است، یک جریانی که در اصل خود کاندید رو، خود افراد رو، خود طرفدارا رو، مردم رو به یک میدان بلا و آزمایش کشونده، که درش ممکنه ما حق الله رو که اون امانت بود از بین ببریم، حق الناس رو بهش لطمه بزنیم، حق النفس هم که خب جاش مشخصه دیگه، اون لطمه اصلا به خود افراد وارد میشه. در این زمین اگر نکته هست در قسمت پایانی در حدود 6 هفته دقیقه در خدمت هست.
عرضم به حضورتون که این که من مواردی رو به عنوان آسیب شناسی اخلاق انتخاباتی عرض کردم و توضیح دادم که این آسیب شناسی مستند بر یک بررسی میدانی از انتخابات انجام گرفته در 3 دهه اخیر بوده، به معنای جسارت کردن یا بی احترامی با کسانی که وارد عرصه انتخابات میشن نیست. و اینکه مثلا ما این آسیب ها رو در یک جا جمع میکنیم و در یک لیست برای خواننده شما قرائت میکنیم به این معنا نیست که همه اینها به صورت تجمیع شده در یک انتخابات صورت میگیره، یا اینکه یک نفر مبتلا به همه این بد اخلاقی ها میشه. نه، ممکنه به صورت پراکنده یا جزئی یک داوطلب در یک جا، داوطلب دیگری در جای دیگه مبتلا به این آسیب ها بشه. فقط میخواستم این عرض بکنم که ما اگر غمزه عین کنیم و صرف نظر کنیم از اینکه آیا از بین کسانی که در انتخابات مشارکت کردن صلاحیت واقعی داشتن یا نداشتن، و مفروض بگیریم کسانی که تشریف بردن در انتخابات و رفتن ستاد انتخابات ثبت نام کردن، همه آدم های صلاحیت دار و توانمندی هستن.
حالا نهایتاً شورای نگهبان اونها رو تایید کرده.
همه اینا رو هم تایید کرده، اما باید بدونن که از زمانی که اسمشون برای رقابت و ورود در این عرصه اعلام میشه و تایید میشه، وارد یک عرصه پر مخاطره ای میشن که واقعا این عرصه خیلی ها را به دام میندازه
و نیاز به مراقبه جدی داره.
مراقبت جدی داره. به ویژه ببینید، ممکنه یک داوطلب سلیم النفس باشه، واقعا انگیزه های در واقع جدی برای تلاش برای ساختن کشور در ذهن داره، اما تیمی که دور اون بسته میشه و کادری که دور اون در واقع بسته میشه و قراره به اون کمک بکنه، معلوم نیست هماهنگ با انگیزه‌ای او در انتخابات مشارکت بکنن. افراد به واسطه های متعدد یا به صورت های مختلف انگیزه های متفاوتی از شرکت و حلقه زدن پیرامون یک نامزد دارن. طبیعتاً ممکنه یک داوطلب در میان این تمایلات متفاوت و حتی متعارض در واقع گیر بکنه و تشخیص نده که الان به چه سمت سویی اونو میبرن یا چه سمت سویی واقعی تره و چه سمت سویی کاذب تره، جاهلانه است و یا آگاهانه است. به همین دلیل من فکر میکنم که این عرصه یک عرصه پر مخاطره است که یعنی از راه رفتن روی یک بند خیلی هم سخت تره که باید خودشو کنترل کنه، مواظبت کنه که
کیاست و فتانت میخواد
بله نیفته. طبیعتا ببینید این عرصه یک عرصه پر مخاطره است و انسان ها به خاطر بی‌دقتی هاشون در این عرصه عرضم به حضور شما مسئولیت زیادی دارن. این عرصه یک عرصه است که عملا جناح و گروه های مختلفی به هماوردی کشیده میشن. داوطلب ها نباید این هماوردی رو به تقابل های در واقع جمع نشده بکشونن. باید یه طوری بشه که واقعا وقتی یکی از رقبا در انتخابات برنده میشه، بعد از اون همه احساس بکنن که خب الحمدلله این مسئولیت بزرگ بر دوش کسی دیگر نهاده شد و از دوش من برداشته شد، بهش برن تبریک بگن. اون طرفی هم که پیروز شده از کسانی که در انتخابات به نوعی شکست خوردن دلجویی بکنه و در یک رابطه مسئولیت پذیر و عاشقانه از اونا درخواست بکنه که بیان تو دولت بهش کمک بکنن و در واقع پیروزیش در انتخابات رو به معنای ظفر یافتن یا فتح مثلا در خیبر ندونن که مثلا بگن که خب حالا که دیگه ما برنده شدیم همه باید غلاف کنن، به انزوا برن. نه، از اونا طلب مشارکت بشه، از توانایی ها تخصصشون واقعا استفاده بشه. اگر قصد الهی باشه و قصد در واقع مسئولیت گرفتن برای خدمت رسانی باشه و طرف هم مواظبت کرده باشه که مبتلا به فعل غیر اخلاقی نشه، من فکر میکنم انتخابات به سمت یک الگوی دینی گام برمیداره. واقعا مردم ما از انجام برخی از افعال غیر اخلاقی در انتخابات خسته شدن، دوست دارن یک فضای آکنده از هنجارهای دینی در انتخابات شکل بگیره و افراد قوی بیان مسائل رو پیگیری بکنن و به پیشرفت و به اصطلاح توسعه کشور کمک بیشتری بکنن.
خواهش اضافه کنم. بله، همین معید فرمایشات های دکتره. من تشبیه میکنم این فرمایش اخیر ایشون را به اصطلاح مرجعیتی که ما تو تاریخ مرجعیت نگاه میکنیم. ببینید خیلی از مراجع در تاریخ میخونیم، همین سده های اخیر که وقتی مرجعیت بهشون رو می آورده به نوعی فرار می کردن از مرجعیت، یعنی یا اینکه حواله میدادن به کس دیگه ای، او رو اصلح میدونستن. و حتی در تاریخ داره که یکی از مراجع، همین مراجع سده های اخیر، سده اخیر یعنی، در حین مرجعیتش یعنی حدود به اصطلاح اواخر عمرش، احساس کرد که شاید اون قوه اجتهادش رو ضعیف شده. به شاگردانش گفت که بیایید از من سوالهایی بپرسید ببینید اون قوه اجتهاد را دارم یا نه. یعنی وقتی که مسئولیت احساس بشه، نه طعمه، مشخصه که فرد منتظره که به گونه‌ای فرد به اصطلاح واجد شرایط تری بیاد این مسئولیت رو به عهده بگیره.
این مراقبه دائمی هست.
مراقبه، بله.
این از زمانی که ورود پیدا میکنه تا زمانی که این مسئولیت رو به عهده میگیره، این همواره این نگران اینه که این مسئولیت و این امانت رو به نتیجه و مقصد خودش برسونه. و کاش اگر این ظرفیت اتفاق بیفته چقدر اتفاقات عالی میفته و واقعا مسئولیت ها به سرانجام میرسه. تشکر میکنم از جناب آقای شریعتی و همچنین جناب دکتر فراتی از حضورتون در این برنامه. از شما شنوندگان محترم هم که ما رو همراهی فرمودید بسیار سپاسگزاریم. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده که انتخاب های شایسته ای داشته باشیم و به تکلیف و وظیفه خودمون که به عنوان یک حجت و تکلیف شرعی هست عمل بکنیم. همچنین که قطعا افرادی که ورود پیدا کردن مرحله انتخابات و در معرض انتخاب قرار گرفتن، انشاءالله با همین قصد و همین انگیزه ورود پیدا کرده باشن که خداوند خیر و برکت رو در این قصدها و نیتهای خیر انشاءالله ظهور و بروز بده. تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم هم بسیار سپاسگزارم. ما در این برنامه بحث انتخابات و آسیبهایی که ممکنه دامنگیر کاندیدها و همچنین طرفداران اونها و همچنین افرادی که بالاخره در این عرصه حضور پیدا میکنن بشن اشاره کردیم و تا حدی به راه حل ها هم اجمالا اشاره کردیم. شما رو به خدای بزرگ می سپارم، امیدوارم در برنامه های آتی هم ما رو همراهی بفرمایید. تشکر میکنم، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. انشاءالله که همه ما حضوری پرشور رو در انتخابات 28 خرداد ما خواهیم داشت. مثل همیشه مردم عزیز ایران ثابت خواهند کرد که همیشه پای کار هستند. نقد و نظر رو با موضوع اخلاق انتخاباتی شنیدیم، تو همین مسیر بخشی رو بشنویم، برگردیم در خدمتتون باشیم.
با انتخاب خود حماسه ای دوباره را رقم میزنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ارض المؤمن كدمه وقال الله عز وجل من اهان مؤمنا فقد بارزني بالمخاربه. یکی از خط قرمزهایی که روایات قرآن برای ما قرار داده، خط قرمز آبرو و حیثیت مؤمنین است. مؤمن عزیز وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی روبروی کعبه قرار گرفت، فرموده ای کعبه، خدا تو را عزیز قرار داده، خدا به تو خیلی احترام قرار داده، اما اینه بدون مؤمن از تو عزیز داره، مؤمن از تو بزرگ تره. المؤمن اعظم من الکعبة حرمتن. فرمود مؤمن عظیم تر و بزرگ تر است از کعبه از نظر احترام و حرمت. همونطوری که بدن مؤمن احترام داره، خون مؤمن احترام داره، که قرآن فرمود نص قرآنه که کسی اگر یک مؤمنی را عمدن بکشه جهنم میره و ابدیه در جهنم. همونطوری که مال مؤمن ارزش داره،